ممنون افهم ممنون انشاءالله افهم انشاءالله الحمدلله البته انشاءالله خدا حفظتون کنه انشاءالله انشاءالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحسين معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم وأن تستعينوا عليها بالله وتستعينوا بها على الله. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. تقوا و اجتناب از معاصی حقی است که خداوند متعال بر بندگان دارد. خدایی که انسانها را آفریده و این همه نعمتها را در اختیارشون قرار داده و از بعض چیزها نهی کرده، انسانها وظیفه دارند تقوا را رعایت کنند، آنچه را که شارع نهی کرده انجام ندهند، گناهان را ترک کنند و اگر این عمل را انجام بدهند حقی بر خدا دارند که خدا خودش وعده داده در آیات که دنیا و آخرت افراد با تقوا رو اصلاح کند و می کند. اما تهیه تقوا کار بسیار دشواری است. انسان همیشه مبتلای به وسواس شیطانی و نفس اماره است. باید از خدا کمک بخواهد انسان که کمکش بکند، موفقش بکند برای تقوا. و اگر تقوا رو تهیه کرد و کمک کرد با کمک خدا، کارهای دنیا و آخرتش هم اصلاح می شود، چون خدا وعده داده به این مطلب. در خطبه گذشته عرض شد یکی از مسائل مهم جوانان انتخاب همسر مطلوبه. اگر جوان توانست همسر مطلوب خودش رو، دختر یا پسر، انتخاب کند، بعد از ازدواج هم آرامش دارد، زندگی خوش و زیبایی دارد، فرزندان خوبی هم میتواند تربیت کند. ولی اگر خدای نکرده همسر نامطلوبی نصیب شد، بعد از ازدواج هم با صدها مشکل مواجه خواهد شد. از این جهت دقت در انتخاب همسر قبل از انتخاب یک امر ضروری لازمی است. اسلام هم در این مورد تاکید داشت که قبلا دو تا حدیثم در این رابطه خدمتتون خوندم. موضوع سخن ما امروز اینه که همسر مطلوبی که سعادت آفرینه و زندگی آینده یک دختر پسر را تأمین میکند چه همسریه؟ آیا به صرف این که یک همسر زیبایی یا خوشتیپی نصیبش شد اینا موفقن کاملا، یا نه علاوه بر اون و مهمتر مسائل دیگری است؟ در این جهت بهتر است ما از آیات قرآن، بعض آیات قرآن استفاده کنیم که هدف ازدواج را تقریبا بیان میکند که بزرگترین هدف ازدواج چیه. اون آیه اینه که در قرآن هست که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یکی از آیات و نشانه های قدرت خدا اینه که برای شما از خداتون همسرانی رو خلق کرد و آفرید. برای چی؟ لتسکنوا الیها، برای اینکه سکونت پیدا کنید به همسرانتون. سکونت یعنی آرامش، یعنی دلگرمی، یعنی محیط دلخواه. طبیعی است که انسان، هر انسانی دوست دارد که یه محیط امن و آرامی داشته باشد که از حوادث و مشکلات روزگار به اونجا پناه بیارد. یه محیط امنی باشد، محیط آرامی باشد. در بیرون انسان با صدها مشکل مواجهه، چه دختر باشد چه پسر باشد. یه جای امن و آرامی انسان محتاج به اونه. هم این جای امن و آرام را دختر میخواد و خانم میخواد و هم پسر و مرد میخواد. این خواسته همه است، چون تنهایی آدم نمیتونه زندگی کنه. یه محیطی رو میخواد که با یه کسی انس بگیره، مونس باشه، غمخوار باشه، دلجویی ازش بکنه، به مواقع مشکلات دلداریش بده، در بیماری ازش پرستاری کند. به طور کلی یک کسی که سکونت آرامش بده به انسان. این یه خواسته طبیعی هر انسانی است و این خواسته طبیعی جز در زندگی خانوادگی امکان تحقق نداره. ممکنه که دو نفر مردم با هم رفیق بشن، دو تا جوانم با هم رفیق بشن، دو تا زن هم با هم رفیق بشن، ولی هیچگاه یک محیط انس و آرامش اینجوری در غیر خانواده به وجود نمیاد. در خانواده و که شریک زندگی هستن زن و شوهر، اونجاست که انسان میتونه امید داشته باشه. و این خواسته اختصاص به جوانی نداره. سن آدم بالاتر هم که رفت همین رو احتیاج داره، به سن پیری هم که رسید همین رو احتیاج داره، همیشه در عمر آدم احتیاج داره. اسلام مدعی است و در آیات و روایات میگه که این محیط امن تنها در خانواده است. ولذا در اینجا دارد که ان من آیاته خلق ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. هدف از ازواج را سکونت ذکر میکند. روی حساب باید انسان بره دنبال یه همچه مطلبی. البته اسلام غافل از زیبایی و ارزش زیبایی و خوشتیپی هم نیست. خودش هم سفارش کرده که پسران دختران به فکر انتخاب همسری باشن که مورد پسند باشن، جاذبیت داشته باشه. اما این که صرفاً جاذبه جنسی را هدف ازدواج قرار بدیم، این اشتباه است. ممکن است یه دختر و پسری تو خیابون یا هر جایی یکدیگر را ببینند و بپسندند و عاشق یکدیگر هم باشند و فکر کنند که دیگه تمام شد، اما وقتی که میرن ازدواج میکنن با ده ها مشکل مواجه میشن و اون وقتی که به تیاب طلاق میشه یا به چیزا دیگه، به جهتی اون خواسته واقعی نیست. این خواسته واقعی در جاییست که یک توافق اخلاقی باشد بین زن و شوهر، دختر و پسر. یعنی وقتی که میخواد این پسر یا دختر همسر خودش رو انتخاب کند، سعی کند علاوه بر جاذبیت، علاوه بر اون توافق اخلاقی باشد. یعنی یه فردی باشد که بتواند یه محیط امنی رو ایجاد کند برای این، یه زن مهربانی، یه زن دلسوزی، یه شوهر مهربانی، یه شوهر غمخاری. اینا رو باید باشد که اینا رو متاسفانه در خیابون و اینا نمیشه شناخت. اینا راه‌های دیگری داره. اونی که در معاشرت معمولی هست، همین که قیافه شو ببینن چجوریست. در ذیل این آیه باز میگوید که و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا بین شما زن و شوهر مودت قرار داد، یعنی محبت، یعنی علاقه، یعنی عشق. اینو قرار داد. اصلا زندگی خانوادگی بستگی دارد به علاقه و محبت. اگر محبت نباشه زندگی زندگی نیست. اگر زن شوهرش محبت نداشته باشه بهش، یا شوهر به همسرش محبت نداشته باشه، این زندگی نیست. ولو این که بسیار هم مرفه باشن، همه چیزشون هم مرتب باشه، اما این زندگی آرامش بخش نیست. بدترین زندگی اون زندگی است که خانم تو خونه بدوند که شوهرش دوستش نداره، یا مرد بدوند که همسرش دوستش نداره. این محبت داشتن یکی از مسائل اساسی است که باید قبل از انتخاب باید مورد توجه باشد و بعدم باید باشد. و جعل بینکم مودتا و رحمه. علاوه بر مودت رحمت هم لازمه، یعنی دلجویی، دلسوزی، غمخواری. در مواقعی که مشکلی برای مرد پیش میاد، خانمش دلجویی ازش بکنه. در صورتی که برای خانم مشکلی پیش میاد، مرد ازش دلجویی کنه. خود این هم یه مسئله است که دلسوزی و مهربانی، رحمت معنای دلسوزی. این هم یکی از چیزاییست که از اهداف ازدواج میتونه شد. در واقع همون تفاهم اخلاقی و توافق اخلاقیه که میتونه که اینا رو فراهم کنه. بعد میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این یه آیاتیست برای کسانی که اهل تفکر و تدبر باشن. منظورم از ذکر این آیه این بود که اسلام بزرگترین هدف را برای ازدواج، یک زندگی با عاطفه و با محبت و با مودت و با دلسوزی و با غمخواری و با انس و اینا میدونه. باز هم تکرار میکنم، اسلام مخالف با زیبایی و جاذبیت نیست، اما تنها او رو قرار دادن یه اشتباه بزرگی است. بعد از ازدواج میفهمن که نه اشتباه کردن. ممکنه اولم خیلی جاذبه باشه، به قول خودشون عاشق و شیفته هم باشن، اما بعدن هم هم بزنن یه مشکلاتی، اونها هم باید رعایت کرد. و از این جهت در این رابطه باید کار بکنه. و یه همسر خوب در واقع همسریست که این گونه باشد، نه فقط اون قسمت ها. در این رابطه یه حدیثی هم میخونم از حضرت امام رضا علیه السلام که قال: ما افاد عبد فائدتن خیر من زوجت صالحه. هیچ مردی نمیتونه یه فائدهی پیدا کنه که این فائده بهتر از یک همسر صالح باشه. مال و اموال و املاک و خانه ها و ماشین ها و اینا هیچ کدام به اندازه یک همسر صالح و خوب ارزش نداره. خیلی مسئله بالایی است. شما میلیاردها هم داشته باش، اما تو خونه وقتی که میره یه خانه آشفته در همون برهم، این چی کار میکنه برات؟ حالا شوهر هم هر چه میخواد مال داشته باشد، هر چه حقوق داشته باشد، اما وقتی زندگی متلاشی باشد چی کار میتونه بکنه؟ از این جهت حضرت فرمودن هیچ فائده بالاتر از یک همسر صالح نیست. با توضیح میده که همسری که اذا رعاها سرت بود، همسری که هر وقت او رو انسان میبینه خوشنود بشه. وقتی میاد مرد تو خونه همسرش خوشنود بشه، اونی هم که همسرم که میاد مردم میاد تو خونه نگاه به همسرش که میکنه خوشحال بشه. سرت بود چقدر جالبه، وقتی که میاد تو خونه خوشحال میشه، همه گرفتاری هاشو میتونه فراموش کنه وقتی میاد به خانه. اذا رعاها سرت و و اذا قاب انها حفظت و فی نفسها و مالها. و وقتی که غیبت هم کرد، مسافرت رفت، مرد رفت مسافرت، زن رفت مسافرت، اون همسر دیگهش خودشو حفظ کنه و همسر مطمئن باشد که شوهرش وقتی میرد بیرون دنبال ولگردی نمیرد، یا خدایی نکرده زن وقتی میرد بیرون مشکلی نداشته باشد. به هر حال حفظ کند او را هم در اموال و هم در نفس خودش، این بهترینه. روی این حساب نتیجه گیری میکنم که یک همسر مطلوبی که میتواند سعادت آینده یک خانواده و زن و شوهر را فراهم کند، همسری است که موافق اخلاقی باشد و توافق اخلاقی داشته باشد با او. دنبال این باید رفت. البته پیدا کردنش خب اونم یه راههایی دارد که باید حالا اگر بعداً فرصتی باشد ذکر کنیم که چیکار باید کرد در این قسمت. پروردگارا جوانان ما رو در یافتن همسر مطلوب موفق بدار. بهترین همسر را نصیب جوانان ما بکن. به پدران و مادران توفیق بده که همسر خوب و دلخواهی برای فرزندانشون تهیه کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.